اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه هفتم از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در مرور و مباحثه پیرامون کتاب وجدان رسیدیم به آغازین خطوط گفتار دوم. اگر صلاح میدونید و اجازه میفرمایید، ما یه مقداری از این مطالب این بخش رو با هم دیگه مرور بکنیم، یه قدری بریم جلو. در بین این مطالعه و خوانش باز برخی از عباراتی که یا قبلن راجبش صحبت کردیم یا جدید است رو بهش توجه بکنیم که مفاهیم روشن باشه و بعد گام های بعدی رو برداریم. همه بزرگواران صفحه 33 کتاب رو بیاورند. ابتدای گفتار دوم، خط دوم: گاهی سخن در این است که ما از فکر کنده شد، گاهی سخن از بی‌اعتنایی به فکر و صورت‌های فکری می‌کند. این دوتا با همدیگه متفاوت. ما در زندگی روزمره خود از فکر و صورت‌های فکری نهی نشده ایم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در جهانی از فکر و صورت‌های فکری زندگی میکنیم. پس در اینجا سه تا نکته نسبتاً مهم یادآوری شد. یکی این که کسی بر نگرده بگه که آقا پس شما دارید میگید نباید فکر کنیم. خب ما چجوری اصلا تعامل بکنیم وقتی که صورت ذهنی وجود نداره؟ وقتی فکر چه به معنای تعامل، چه به معنای تصورات ذهنی وجود نداره، ما چجوری با هم گفتگو بکنیم؟ ما میگیم صحبت ما از بی‌توجهی به افکار یا کنده شدن کامل از افکار در ارتباطات روزمرمون نیست. دوم این که ما الان صحبتمون در بخش کنده شدن از افکار نیست، بلکه در بی‌توجهی به افکار است. یعنی ما میگیم خانم نیکوآذر، الان شما ننشینید و به این که من اگر به خورشید بنگرم با چه چیزی مواجه میشم، اون نور چگونه پرتو افکنی میکند تا به چشمان من میرسد، و یا من گرمای تابش نور خورشید را چگونه از طریق اعصاب پوستی خودم دریافت میکنم. ما میگیم خانم به اینا توجه نکنید، چیکار کنید؟ تشریف بیارید زیر سقف آسمان و خود را در معرض تابش خورشید قرار بدید. سخن اینه، یک عده‌ای می نشینند می گویند اگر خدای متعال بخواهد چیزی را عنایت کند و بخواهد معطی باشد، پس باید چنین ویژگی هایی را داشته باشد. ما میگیم چرا نشستید و راجع به این موضوع سخن میگید، فکر میکنید، تصویر میسازید؟ شما با یک حقیقتی خارج از افکارتون در این عالم مواجه هستید، با یک واقعیتی مواجه هستید، چون مثالی نیکوتر از نور خورشید به ذهن نمیرسد ما از اون مثال استفاده میکنیم، و الا خدای متعال که نور نیست. اما با توجه به اون مثال میگیم به جای فکر کردن، خودت را در معرض تابش انوار معرفتی او قرار بده، بی چیزی خودت را و نیاز خودت را در مقابل اون حقیقت وجدان کن، ببین و بیاب که هیچ نداری و هیچ نمیتوانی از خودت مراقبت کنی و تو همچون یک میتی در دست غسالی که تو را به این سو و آن سو میچرخاند و اوست که بر تو مسلط است و اوست که تو را و احوالت را تغییر می دهد. این فقر رو، این بیچیزی رو، این نیاز رو وجدان کن و در مقابل این وجدان بیاب که حقیقتی خارج از ذهن تو وجود دارد که بی نیاز مطلق است. چرا میشینی راجع به او توضیح میدی؟ او توضیح دادنی نیست. سخن اینه. البته من در همین ادبیات و مقدمات از بعضی عبارات استفاده نکردم تعمدن، و برخی از عبارات را با دقت به کار بردم و ممکنه مثلا یه عبارت دیگری که مد نظر شماست رو من مرور نکرده باشم تعمدن، ولی فعلا در همین مقام گفتگویی که داریم این سخن و ادبیات رو شما بهش توجه. کشفهای اولیه بدون صورتهای ذهنی است. کشفهای اولیه تحقق نمییابد مگر اینکه همراه با بی‌اعتنایی به صورتهای فکری باشد. این جمله مهم چونید زیرش خط بود. اما اینکه حالا این جمله مهم چه معنایی داره جلوتر برای شما توضیح میدم. منظور از کشف اولیه چیست؟ وقتی با یک شی و یک پدیده خارجی برخورد میکنیم و میخواهیم آن را بشناسیم، این رو کشف اولیه میگوییم. کشف اولیه مواجهه با یک حقیقت خارجی است. خارجی یعنی خارج از فکر ما. که حتی اگر این برخورد و این آشنایی خیلی هم سطحی باشه، ولی این صورت فکری نداره، مواجهه با یک واقعیت بیرون. من البته گاهی از بزرگواران خواهش میکنم که بخوانند. حیا و ادب و تقوای بزرگواران رو هم تا حدی بهش توجه دارم، اما تا جایی که تحقیق کرده ام و پرسیده ام، شنیده شدن صدای ضبط شده بانوان حاضر در جلسه اگر درش کم تقوایی نباشه اشکالی نداره. اینو شاید قبلا در کلاس‌های مشابه اینو متذکر نشدم، ولی خواستم بگم که اگر من مثلا یه وقت خواهش میکنم بزرگواری بخوانند، هم میدانم که بعضی از بزرگواران خوب اهل تقوای بیشتری هستند و الحمدلله خیلی خیلی جلوتر از امثال ما و بخوایم مثلا حرفی بزنیم در اون رده هستند و ممکن است دوست داشته باشند که مثلا صداشون ضبط نشه یا مثلا در معرض شنیدن دیگران قرار نگیر. به همین ملاحظه من سعی میکنم اصرار نکنم. یه وقت کسی گفت اگر اجازه بدین مثلا من نخوانم، ما اذیتشون نمیکنیم، ولی به لحاظ شرعی این رو پرسیده ام و میدانم که اشکالی نداره. بله، یه موقع ما خدای نکرده داریم با هم دیگه شوخی میکنیم، قهقه میزنیم، نه این جایز نیست. یا خدای نکرده یک بانوی عفیفه ای به جهت خطای بنده در گفتارم لحنشون جوری میشود که شایسته نیست، بله اونو من تایید میکنم. اما این گفتگوی ما اگر ضبط بشود و در معرض شنیدن دیگران هم قرار بگیره، که البته میدانید حالا ما این فایل ها رو ضبط میکنیم، ادیت میکنیم، وقت میگذاریم براش، ولی عموماً افراد بسیار 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 معدودی که معمولاً خود شما ها هستید، حالا گاهی اوقات مثلا یکی تو یه جلسه رو غایب بوده مجدد برمیشتن، بسیار بسیار افراد معدودی هستند که برای شنیدن فایل های صوتی خصوصا در مباحث حساس و دقیق و اندیشه بری مثل بحث وجدان بخوان وقت بگذارن و بشنوند. و قاعدتا اون افراد معدود هم افرادی هستند که به دنبال مباحث دینی و اعتقادی هستند و انشالله حداقل های تقوا و به اصطلاح توجه مسائل شرعی رو دارن. بنابراین این مفسد انگیز نخواهد بود انشاءالله به لطف خدا و عنایت حجتش. خب، لا فکری در معرفت به حقایق اشیا. حالا سخن اینه، در سطوح بالاتر شناخت هم به همینه. توضیحش رو توجه بکنید چون اینجا دقیق. با کشف اولیه یک شیء خارجی مثل یک کتاب را میبینید یا وزن و حجمش را درک میکنید، اما اگر بخواهیم نسبت به واقعیت و حقیقت این کتاب معرفت پیدا کنیم چطور؟ آیا حقیقت کتاب همین شیء، همین ابعاد و رنگ و وزنه، یا اینکه کتاب حقیقتی دارد که آن حقیقت در این عالم به این شکل در آمده و می تواند در آن عالم به شکل دیگری در آید؟ یعنی ماهیت این اعراض که با هم دیگه جمع شده میتونه اعراض دیگری را به خودش بگیره. بنابراین میتونه یه شکل دیگری پیدا بود. حالا اون حقیقت چیه؟ معرفت در این سطح یعنی معرفت نسبت به حقیقت کتاب. این نیازمند به رها شدن از محیط اطراف است. اینجاست که میگیم لافکری راه و سبکی میشود که به ما اجازه میدهد بر جسم مادی و در مرحله بالاتر بر جسم مثالی خود مسلط شد. در این حالت و با این تسلط است که با چشم دیگری به حقیقت یک شی نگاه میکنیم. البته این لافکری من الله و بالله. اینجاها ما یه توضیحی جلسه قبل دادیم برای اینکه بیان کنیم منظورمون از جسم مثالی بحث عالم مسل نیست. این یه توضیح دادیم. خب ببینید، من الان میدانم که بعضی از عبارات که داریم میگیم نیاز به توضیح داره، ولی اجازه بدید من یه خورده دیگه باز با شما این فصل دوم رو بیام جلو. بعضی هم مطالب روشن میشه، بعضی هم مطالب رو هم بعد انشالله باز با هم توضیح میدیم. قبلا هم اینو عرض کردم، یک یا دو مرتبه در همین جلسات قبل گفتم ما این مطالب رو اینجوری نیست که اگر عبور کردیم و خواندیم دیگه بر نمیگردیم، میریم جلو. باز به مناسبت خلاصه مطلب، به مناسبت یه جمله بر میگردیم، بعضی ها رو مرور میکنیم. نگران نباشید، بنای ما بر این است که اگر کسی در این زمینه ها مطالعی نداشته یا حتی در زمینه های مشابهی هم مطالعه نداشته، ما از یک ادبیاتی استفاده بکنیم و بتوانیم این کتاب رو با کمی حواشی با همدیگه برش یه تسلط نسبی پیدا بکنیم. اصلا تمام به اصطلاح هنر جمع ما این خواهد بود که به عنوان افرادی که مقدماتی رو طی نکرده ایم، این مطالب برای ما گویا و روشن باشه. و الا کسانی که مقدماتی رو طی کرده اند و چیزهایی خوانده اند و بلدند، الان اونا مخاطبه اصلی و اولیه ما نیستن. اونها در جمع ما به ماها، به بنده و برخی دیگه مثل بنده کمک میکنن تا مدعا بهتر بفهمیم. خب من الله و بالله هست. یه جمله کنار این بنویسید. این جمله جاهای مختلف به شما کمک میکنه و اون این است که همه چیز در عالم بالله هست. یعنی اینجوری نیست که من از سوی خودم به کشفی، به حقیقتی، به مطلبی، به توفیقی، به اثرپذیری یا اثرگذاری برسم. همش بالله. پس کاری که من در این عالم میکنم چیه؟ من در بیشتر موارد فراهم آورنده مقدمات موضوع هستم. به عبارت دیگر در اکثر موارد من خودم را در معرض یک شرایطی قرار میدم. ما به بچه های کوچیکتر میگیم که ببینید، مثلا میگن چرا عمو بچه نداره؟ میگیم خدا در عالم یه قانونی قرار داده و اون قانونش اینه که اگر کسی بخواهد فرزند دار بشود باید ازدواج کند، یعنی باید همسری رو انتخاب بکنه. بعد این پدر و مادره بالقوه از خدا بخواهند که خدا اونها رو صاحب فرزند کنه. اگر ازدواج نکنند و یا اگر چنین چیزی را از خدا طلب نکنند. خب اینا طبق قانون عالم نباید بچه دار بشن، ولی از اون طرف اگر ازدواجم بکنند، از خدا هم طلب بکنند، خدا می تواند به مصلحتی به اونها فرزند ندهد. خدا باید نمی پذیرد، بلکه همه باید خدا را خواسته یا ناخواسته می پذیرد. کار خدا اینجوری نیست که من برای خدا باید تن. یه مثال ساده که حالا اگر کسی با این ادبیات هم آشنا نبود، این هم براش انشالله مفیده. ما در عالمی هستیم که یه قوانین قرار داده شده، قوانین هم خدا وضع کرده، طبق اون قوانین هم اگر ما زندگی بکنیم یه چیزایی رو بهش میرسیم، یه چیزایی رو دست میدیم. ولی همه این مراحل تحت اذن مستقیم خدای متعال، یعنی اینجوری نیست که چون خدا قانونی به نام قانون جاذبه قرار داده است که اینا همه تعریفای ماست دیگه، کشف ماست از این عالم. خدا دیگه اگر کسی از طبق دوم پرید پایین نمیتونه جلوشو بگیره، نه. از اون طرف خدا میتواند این قانون را به قانون دیگری که از ما مخفی است و نسبت بهش آگاهی نداریم، الان هم نمیخوام اسم اعجاز و آیت الهی روش بذاریم، به یک قانون دیگری دفع کنه راجع به یک نفر. ولی همین الان که این قانون راجع به این آدم داره اجرا میشود، بازم باللهه، یعنی قطار حرکت کرده ای نیست که دیگه خدا کاری باش نداشته باشه، هر حرکت. پس این که گفته می شود برگ درختی بی اذن خدای متعال نمی افتد، و این یک اصطلاحی است که افراد زیادی به کار برند، با این توضیح هست که خدا قانونی قرار داده اگر در فلان فصل در مقابل چنین وزش بادی برگی قرار گرفت، بر اساس قوانین تکوینی این برگ از اون شاخه سست بشه و فرو بیفته. اما همین الان که این برگ میخواد سست بشه و فرو بیفتد، به اذن الهی است، یعنی خدای متعال مانع اجرای قانون تکوینی که خودش وضع کرده نمی شود، و بلکه اذن می دهد تا این اتفاق راجع به این برگ بیفتد. گاهی هم این اجازه رو راجع برگ بغل دستی نمی ده. بعضی هایی که ذهنشون به سمت بحث های جبر و تفویض می رود، اینجاها ممکنه یهو خوشحال بشن که پس شد همون جبری که ما میگفتیم، ولی این اصلا اسمش جبر نیست. حالا باز جا به جای سخن انشالله به اینا میپردازیم. فعلا من خواستم این جمله رو شما اونجا داشته باشید و یادداشت بکنید. تو جلسات دیگری هم اگر توفیق بود و خدمتون بودیم، به مناسبت های مختلف ممکنه یه عبارت از بنده بشنوید که بله اینم هست ولی اینم باللهه. حالا ممکنه اونجا ما این توضیح ندیم، ولی اینجا یه خورده این رو یه مقداری بستش داد. لافکری در معرفت بسیط و ترکیبی خدای متعال. معرفت بسیط چیست و معرفت ترکیبی چیست؟ معرفت بسیط اون معرفت اولیه اعطایی خدای متعال است به همگان. توجه به اون معرفت بسیط در دنیای پرغفلت و یا افزایش و بالاتر رفتن سطح اون معرفت بسیط به لطف خدای متعال معرفت ترکیبی نامیده می شود. اون یایی که گفتم به خاطر دو نوع تعریفی است که از معرفت ترکیبی می شود. به نظر می رسد که هر دوش می تونه درست باشه. پس اگر ما گفتیم معرفت بسیط یعنی معرفت بی افزوده، یعنی معرفت اولیه، معرفتی که همگان اون رو دارن، سطح بالاتری که به لطف خدا در دنیا برای عده‌ای حاصل شود منظور نیست، اما معرفت اولیه‌ای که همه باش به دنیا میان. حالا لا فکری در معرفت بسیط و ترکیبی خدای متعال چگونه است؟ گاهی در اثر حادثه ای یا شرایطی حالتی پیدا می شود که وقتی به نفس خود مراجعه کردیم آن معروفی که شناسای او هستیم در شرایط اضطرار صورتهای فکری به کنار رفته و آن معرفت بسیط خودش را نشان می‌دهد و ما متذکر آن معروف فطری خواهیم شد. من فطرت الله التي فطر الناس عليها به نحوی سرشتم و ساختارم برای تحقق وجودم آماده شده که این معرفت بسیط و اولیه خدای متعال را با خود همراه دارد. حتی برای کسی که الان ابراز کفر و بیدینی می کند. آیه مبارکه می گوید در اون غوغای موجهای خروشان رود نیل نمرود برگشت گفت خدایا، گفتن دیگه فرصت بازگشت نداری. مگه منکر خدا نبود؟ مگه نبود من خودم خدا؟ شرایط اضطرار همه اون تصورات افکار همه رو کنار میزنه و آدم متذکر میکنه. وقتی بچه یه خورده تنش داغ میشه یک مادر، معمولا یک مادری که الان به تعبیر ما در غفلت است، یا یک پدر متوجه شربت میشه، یه خورده تب بیشتر میشه متوجه شیاف میشه، یه خورده تب بیشتر میشه دست به دامن فلان پزشک و فلان مرکز اورژانس میشه، به یه مرحله میرسه همه اینها از فکر او فرو میفته و میگه خدا بچم. مادر یا پدری که در غفلت نیست همون تب اولیه را میگه خدا بچم، وظایفش هم انجام میده. ولی ما در غفلت ها، این ما یعنی من و امثال من، ما کسانی که در غفلت هستیم با این تذکرات به خودمون نمیایم، هنوز در پی اسباب و وسائل جاری هست. میگه من کشتی ساختم که در آب فرو نمیره، من هواپیمایی طراحی کردم که سقوط نمیکنه. اگر این بخش موتورش از کار بیفته، اون بخش موتورش فعالیت میکنه. اگر هر دو بخش از کار بیفته، یک بخش سومی فعالیتش آغاز میکنه. اینا همه منم، تدبیرهای منه، تلاشهای منه. میرسه به یه نقطه ای که با همون هواپیما خودش سقوط میکنه. در لحظه سقوط، خدای نکرده، انشالله خدا نیاره برای کسی، در لحظه سقوط که دیگه هر چی فکر میکرد این دکمه رو بزنم او قسمتش فعال شه، او دکمه رو بزنم این قسمتش فعال شه، چرا این قسمت موتورش اینجوری کار نمیکنه، ما پیش بینی کرده بودیم پس الان فلان رفتار، همه اینها کنار میره و او به صورت اضطرار مواجه میشود با کسی که میتواند لحظه آخر موتور از کار افتاده یا آتش گرفته رو روشن بکنه و این به زمین نخوره، یه جوری هواپیما پایین بیاد که به نقطه انفجار نرسه. اون لحظه اتصالی که او برقرار میکند با چه کسی است؟ با کسی است که در کلاس خداشناسی و نمیدونم اشعار تحلیلی مولوی و امثال اینها داره با او آشنا میشه یا نه، اونجا دیگه مواجهه با همون معرفت بیالایش است. تعبیر ضعیفی است ولی به کار میبرم با اذعان به این که تعریف نیکویی نیست، با خود خدای متعال مواجه میشه دیگه، با تصورات، با افکار، با مفاهیم، با تعریفهای کلاس دینی و کلاس معارف و دکترای الهیات جور در نمیاد، خود خداست. خب در این مرحله او با چه چیزی مواجهه؟ با خدایی که میتواند راجبش حرفی بزنه؟ نه، با خدایی که میتواند راجب او ساعتها سخنوری بکنه؟ نه، با خدایی مواجه است که به گزارش عقل اون خدا خارج از حدین خروج عن الحدین، گزارش عقل نه معرفت بسیط. ادنى المعرفه، دارم پایین صفحه 34 رو میگم، ادنى المعرفه گزارش عقل از این است که خدایی، خالقی، حقیقتی خارج از وجود من موجود است، واقعیتی است که هست، نمیتوانم بگم نیست. چون راجع به این که بخواهم بگویم خدا هست هم یه توضیحات ظریفی داریم ولی فعلا اینا رو تسامحاً ازش عبور میکنم. نمیتونم بگم نیست اما نمیتونم بگم چه هست. خالقی که او را میشناسم ولی نمیتوانم هیچ گزارشی از او بدهم. میدونم که او پناه است، میدانم که همه زندگی هستی من، دار و ندار من وابسته به اوست، اما گزارشی هم نمیتونم ازش بدم. نمیتونم بگم نیست اما نمیتوانم بگویم چه هست. اینجا سخن از معرفت بسیطه، همون معرفت اولیه. تو معرفت ترکیبی چطور؟ در معرفت ترکیبی من مواجه با گل سرخی می شدم. ده ها نفر این گل سرخ رو می بینن. طبیعت خیلی دیدنی است. آیات آفاقی خدا واقعا شگفت‌آوری است برای کسی که بخواهد بهش توجه بکنه. شگفتی می آورد به ارمغان. من به گل سرخی نگاه میکنم. خوب توجه کنید، خوب توجه کنید اینجا. راجع به این گل سرخ فکر میکنم. درگیر مفاهیمم. توصیفاتی دارم راجع به اینکه کسی که این رو خلق کرده حتما قدرتی دارد، حکیم است، جمیل است، با کمالات بسیار است. من دارم اینجا چه می کنم؟ آیا در اینجا داره معرفت ترکیبی رخ میده؟ خیر، خیر، خیر. من اینجا در حیطه افکار و اندیشه ها و آموخته ها و تجربیاتی خودم رو در معرض یکی از نشانه های خدای خالق حکیم با همه اوصافی که به فکر من میاد یا به زبان من میاد قرار گرفتم. همه اینها مقدماتی است که فراهم آورنده اش کیست؟ من آمده ام و با دید توجه به خالق دارم به این نگاه میکنم. ده ها نفر، صد ها نفر، هزار ها نفر از کنار این بوستان گل رد شدن، یکیشون نگفت الله اکبر من یوسف. عکس گرفتن، فیلم گرفتن، چای خوردن، مثل بعضی از ماها آشغالاشون هم ریختن و رفتن. یه نفر نمیگه الله اکبر من یوسف. اما شما آمده اید در کنار این قرار گرفتید و میگید خدای خالق این گل. بعضی هم به خطا میگن پس معلوم خدام خودش زیباست. اینا که سخنان غلطی است. زیبایی اصلا تعریفی که ما از زیبایی میکنیم، حالا وارد اون جزئیات الان باز نمیشن، ببینید بعضی جاها رو عبور میکنن. میگم چقدر این زیباست، الله اکبر، عظمت خدا، عظمت خدا، عظمت خدا. هنوز من در فضای فکرم. اسماء خدای متعال یعنی چی؟ یعنی اونهایی که نشانه است، فلشیست به سمت او. من این بوستان را، من این دشت زیبا رو، من این دریا رو، من این منظره غروب یا طلوع خورشید رو با توجه و تذکر نفسانی خودم به درگاه خالق این شرایط نظر میکنم. تا اینجا هنوز معرفت ترکیبی رخ نداد. تو این معرفت ترکیبی هم من دارم فکر میکنم، هنوز معرفت ترکیبی رخ نداده ها. من با اون معرفت بسیطی که الان نمیخوام ازش غافل باشم و میخواهم اینجا با قرار گرفتن در این موقعیت او را بستایم و او را تقدیس کنم و او را تحمید کنم و او را تسبیح کنم و او را تحلیل بگویم، من خودم رو در این موقعیت قرار دادم. خدای متعال به لطفش، به کرمش، به حکمتش این اسم خودش را، اسم تکوینی خودش را، این بوستان گل را برای من عاملی برای توجه به اون حقیقت واقعی خدا، نه افکارم، و یا برای خضوع در برابر اون معرفت اولیه و افزایش اون معرفت اولیه قرار میده. یعنی خدا این گل را برای من اسمی می کند از اسماش، تا من با رؤیت این گل، این بوستان، این دریا، این نوزاد متذکر اون معرفت اولیه شوم و یا معرفتم افزون شود. این اتفاقی که می افتد بالله هست. اگر معرفت ترکیبی به هر کدام از این دوتا معنا گرفته بشود، اینا باللهه. من چیکار کردم؟ من با اعتقاد به خدای متعال خودم رو در معرض این اتفاق قرار دادم. خب اون لحظه ای که من متذکر ذات مقدس ربوبی شدم، آیا من با افکارم، با استدلالهام، با گفت و شنودم با همسرم یا با فرزندم در کنار این بوستان گل و این دریا و این موقعیت و اینا دارم معرفتی پیدا میکنم یا نه؟ اون لحظه ای که به من معرفت داده میشود یا متذکر اون معرفت میشوم، دیگه اینجا از اون فکرها گذشتم. این گذشتن من به معنای این که من فکر ندارم، تحلیل ندارم، توصیف ندارم، توضیح ندارم نیست. این به معنای بیتوجهیه به اون افکار. بدون صورت، صفحه 35، بدون صورت به آن معروف معرفت پیدا میکنه. در مورد شناخت اشیا معرفت ما فاعلیست. من میام کتابو برانداز میکنم، بالا پایینش میکنم، وزنش و رنگش رو بررسی میکنم، اما در معرفت خدای متعال معرفت ما کاملا انفعالی است. اوست که خودش را به ما معرفی میکند. من در کسب معرفت افزونتر یا توجه به معرفت اولیه‌ای که خدای متعال به من عنایت کرده هیچ نقشی ندارم. به یه عبارتی من دارم تلاش میکنم این گلو بشناسم. شناخت شیء خارجی، شناخت این شیء خارجی وقتی من رو متذکر به ذات مقدس ربوبی میکند، یعنی بالله خدا یکی از مخلوقاتش را آیه و اسم و صفتی کرده برای اینکه من به واسطه این به ذات مقدسش متوجه شوم. آیتیت آیات بالله است، اسمیت اسماء بالله است، موصوفیت صفات بالله است. کار خداست. در کدوم حیطه؟ در حیطه معرفت و شناخت. حالا چند تا گزاره با هم دیگه اینجا بخوانیم. حواسم هست که اگر جایش ابهام داره باید برای بزرگواران توضیح بدم، ولی خیالم راحته، دفتر و قلم کنار دستتونه و شما سوالات رو یادداشت می‌فرمایید. خب گزاره اول رو یکی از بزرگواران بخوانند. صفحه 35 کتاب درباره فکر در روایت.
سلام استاد.
سلام علیکم.
بفرمایید. درباره فکر در روایت، فکر کردن درباره خدا مطلقا نهی شده است. زیرا عقل راهی به سوی معرفت خدا ندارد، بلکه معرفت از جانب خدا اعطا می شود. این معرفت جهنال حدین و لحب تحیر می آورد. متحیریم از اینکه خدایی هست، ولی عقل ما نمی تواند بر او احاطه یابد.
این گزاره با برخی از عرایضی که من گفتم کمی روشنه. یعنی عقل من میخواد یه چیزی رو بشناسه، من میخوام یه قندونی رو بشناسم، باید بر اون احاطه داشته باشم. خب عقل من که احاطه ای بر خدا متعال نداره، عقل من مخنوق خداست. معرفت خدا از جانب خدا داده میشه. عقل من تنها کاری که میتونه بکنه اینه، خروج عن الحد. حد چی و حد چی؟ خانم اکبرنیا خودتون میتونید بگید حد چی و حد چی؟ خروج عن الحدین یعنی از دو حد خارج میکنه.
حد تشبیه و حد
تعطیل. حد تشبیه که روشنه، حد تعطیل هم گفتیم یعنی ما نمیتوانیم بگوییم نیست. اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم نمیتونیم بگیم هست، وجود دارد، که قبلا راجع به تعبیر وجود یه اشاراتی کردم. نمیتونیم بگیم نیست. نمیتوانیم هم برای او شبیهی و ندی تعریف کنیم و توضیح بدیم. وله هست و حیرت. وله یعنی چی؟
بکنم یعنی آشفتگی.
چیزی تقریبا شبیه همون تحیر، یعنی نابسامانی در این که آدم ذهنش یک ثباتی پیدا بکنه. ثباتی نمیتونم پیدا بکنم. آشفتگیه، آشفتگیه به اصطلاح میزکار نیست، آشفتگی ذهنیست، آشفتگی عقلیست. خب من راجع به این چی میتونم بگم؟ هیچی. آقا هیچی نمیتونم بگم. نه، چی میخوای بگی؟ خواهیم رسید به این که شما برای دستیابی به حقیقت اشیاء مادی اطرافتون اینجوری که توضیح میدید خلاصه خیلی با تسامحه، چه برسه سخن گفتن راجع به خدای متعال، خدایی که ما راجع به ازلیتش نمیفهمیم، ابدیتش نمیفهمیم، قدرتش نمیفهمیم، علمش نمیفهمیم. گزینه دو. یه بزرگوار دیگری بخونم.
سلام استاد. سلام.
بفرمایید.
تفکر درباره مخلوقات به صورت کلی نفی نشده است. زم و مکر و تفکر در باره مخلوقات بسته به موضوعی که در آن فکر می شود، یعنی به متعلق آن دسته می دارد. به عبارت دیگر تفکر در باره خدا دو گونه است، مضمون و موضوع. فکر کردن در امور دنیایی طول عمل، هوا و هوس و نکوه شده است، اما در موارد فکر مورد عنایت قرار گرفته.
متشکرم. وقتی جایی سه نقطه میذارن میتونید بگید هوا و هوس و موارد مشابه آن. پس تفکر راجع به مخلوقات رو کسی نه نکرده، شما بشه فکر کن. اما ما ذم و مدح داریم، یعنی به یه چیزایی اگه آدم بشینه فکر بکنه مذمومه. مثل چی؟ فکر راجب هوا و هوس، فکر راجب دون، اینا مذمومه. یک بله لطیفه ای رو دخترم چند وقتیش برام تعریف کرد، جالب بود اگر درست یاد گرفته باشم. میگفتش که فرق بعد از ازدواج و قبل از ازدواج برای دختر خانما در این هست که قبل از ازدواج فکر میکنه که چی بپوشم، بعد ازدواج هم فکر میکنه چی بپوشم، هم فکر میکنه چی درست کنم. این درست کردن غذا برای خانما یه موضوعی است دیگه. خلاصه چی درست کنم، این بچه من بخوره، آقامونم گور نزنه، این دوتا غذا هم که بعضی دوست ندارن، اینم که میخوام درست بکنم سیب زمینی نداریم، اونو که میخوام درست بکنم مثلا گوشت شرف کردم اون تموم شده. ببینید یه موقع یه نفر فکر میکنه یه چند دقیقه برای تدبیر امور جاریش، مثلا من صبح که به شماها پیغام دادم در گروهی که متصل میشوید برای شرکت در کلاس، یه چند دقیقه فکر کردم که چیکار کنیم جلسه ما امروز تعطیل نشه، و اگر من بخوام طبق خلاصه برنامه‌ای که باید داشته باشم عمل بکنم، جلسه امروز اون تعطیل میشه، چیکار کنیم که تعطیل نشه. یه چند دقیقه آدم فکر میکنه و به نتیجه میرسه، چون میخوام جلسه انشالله در مسیر رضای خدا انشالله به لطف صاحب زمان باشه، بنابراین همین فکر که هم 10 دقیقه ممدوحه. اما اگه من ماها سالهاست دارم فکر میکنم که بالاخره مثلا حالا عروسی دخترم بالاخره کوچه‌وار چرنگی بپوشم، امور دنیایی، معصیت هم نیست، معصیت باشه که هیچی. اونایی که فکر میکنن چجوری جیب مردم خالی کنن، اونایی که فکر میکنن چجوری بیشتر توجهات برخی از مردان رو به خودشون خانم‌ها جلب کنن، اون مردایی که فکر میکنن چجوری توجه برخی خانم‌ها رو به بدن و جسم و شخصیتشون جلب کنن، خب اونا که تکلیفش روشنه. امور دنیایی مذمومه، ولی میتونه آدم فکر کنه. اما صریح روایات هست، انشالله اصول کافی با هم میخوانیم، تعبیر حضرته که به خدا که رسیدی دیگه ممنوع، ادامه نده. نکته سوم، بزرگوار دیگری بخواند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در اصلی توحیدی از فکر نشده، چون صورتسازی درباره خدا، فکر درباره خدا چه با صورت و چه بدون صورت نپوهیده است، زیرا خداوند ما با مخلوقاتش توایان دارد و دست ما به خدا نمیرسد که بخواهیم در او تأمل کنیم.
بسیار خوب، این رو هم توضیح شده در قسمت‌های قبلی عرض کردم. گزاره بعد رو بزرگوار دیگری بخوانم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
صدای من هست آقای دکتر؟
بله، با وضوح بدون گرفتگی صدا که نشانه سلامتی کامل شماست.
4 امام صادق علیه السلام فرمودند الفکر مرآت حسناته و کفارت و سریعات، فکر آینه خوبی ها و پوشاننده بدی هاست. اینجا فکر به عقل نزدیک می شود و عقل نوریست که صورت ندارد، لذا معنایی که در برخی کتاب های لغت برای فکر آمده اصطلاح فلسفی آن به معنای صورتسازی ذهن است، وگرنه در واقع فکر و فعل آن که تفکر باشد معنای تأمل کردن است. درباره حضرت لقمان از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند ان حماد قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان لقمان و حکمت هلتی ذکرها الله عز و جل فقال اما والله ما او یا لقمان الحکمت به حسب ولا مال ولا اهل ولا بطن فی جسم ولا جمال ولکنه کان رجلا قویا فی امر الله متبرعا فی الله ساکنا سکینا عمیق النظر طویل الفکر حدید النظر مستعبرا بالعبر.
باریکالله باریکالله، چقدر خوب خوندید خانم، آفرین. خب حماد گوید،
گوید از امام صادق علیه السلام درباره لقمان و حکمتی که خدای عزوجل ذکر فرموده پرسیدم، فرمود به خدا سوگند حکمت را به خاطر حسب و نسب یا مال یا خویشاوندان و یا قدرت بدنی یا زیبایی به او ندادند، بلکه به این دلیل بود که مردی قوی در کار خدا بود، پرهیزکار برای خدا، بسیار تمسخن، ژرف نگر، بلند نظر، دیزی، بی‌نیاز از دیگران. اینجا تأویل الفکر به معنای تأمل است. از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است: اذا قدم فالفکر فکر فی افعال که حسنت عواقب که فی کل امر. وقتی کارهای خود را با فکر آغاز کنی، پایان تمام کارهای خود را به نیکی رقم می‌زنی. نیز فرمود: مازل من احسن الفکر، کسی که خوب بیندیشد هرگز ذلیل نمی‌شود. در دعای قبل از نافله نماز ظهر می‌خوانیم: فاوصلت الی قلوب المؤمنین من معرفتک ما انسها من وحشت الفکر و وسوسه و وسوسه صدر.
ما آنسها، ما آنسها
من وحشت الفکر و وسوسه صدر.
بله.
معرفت خود قلوب مؤمنی رسانده ای به گونه ای که سبب انس آن در برابر رانده شدن فکر و وسوسه سینه می شود. یعنی اگر انسان به معرفتی برسد فکر رانده می شود. وحشت یعنی فرار کردن.
اون فکر و وسوسه سینه می شود، یعنی وسوسه ای که قلب رو و سینه فرد رو مورد هجمه قرار. خب خیلی ممنونم از اینکه خوب عبارات عربی رو خوندید، انرژی دادید به ما برای معلمین عربی و قرآن و تعلیمات دینی شما. دعا میکنیم اونایشون که از دنیا رفتن انشالله خدا ازشون دستگیری کنه، اونایشون که در قید حیاتن انشالله خدا بهشون توفیق دیدار امام زمان رو عنایت کنه. من این قسمت اخیر رو توضیح نمیدم که با توجه به زمانی که داریم، یعنی این قسمت چهار رو توضیحی الان راجبش نمیدم، در جلسه بعد انشالله یه مقداری بهش برمیگردیم. تا اینجا بزرگوارانی که احیانا سوالی مد نظرشون بوده و یادداشت کردن، مطالبشون رو بفرمایند ببینیم میتونیم با کمک دوستانتون برخی از سوال ها رو واقعا پاسخ بدیم یا نه. الان در خدمتتونم.
سلام استاد.
سلام.
من یه سوالی کتاب رو برام پیش اومد، چون بعضی حکایت های بعضی از علما یا افراد های مثلا خیلی با تقوا اینا من میخوندم، مثلا مثل سید محمد باقر گنجوی که اهل اصفهان بودن، ایشون از خیلی دلشون میخواسته که زمانه مثلا برزخ و اینها رو مثلا مشاهده کنه، یه مقدار ریاضت ها کشیده و بعد هم تو آدم مکاشفه در همین آدم کشف میشه. مثلا این رو بدونم که خیلی چیزها بهش نشون داده میشه، حالا نمیدونم شما در این رو بهش برخورد کردین یا نه، که حتی از زمانی که از زمان خودش تا جایی که تو بهشت یا چیز نشونش میدن و از قبل هم که خاص بوده و بعد مثلا بدن مادرش منتقل میشه و به دنیا میاد و به مرتب عالم میشه، مثلا به این صورت قشنگ بهشت نشون داده بودن. میخواستم ببینم این منهای اون تقوا و اون ریاضت هایی که کشیده همین از لافکر و اینها استفاده کرده که این کشف براش در واقع مشخص شده، یا اینکه
این با
اون فرق
میکنه.
منظورم عالم
مکاشفه. بله، سوال خیلی خوب و دقیقیه. ببینید، حالا ایشون یا هر کس دیگری و هر گزارشی از این جنس بدهد، یعنی چه از عالم پیشین، چه از عالم حسین، چه از عالم فعلی، چه مثلا ظرف غذایی رو ظرف خور از کثیفی ببینه، چه فردی رو به یه شکل دیگری ببینه، اون چیزی که اینجا روشنه اینه، چون سوال دقیقه و جوابش هم دقیق توجه بفرمایید، این است که وقتی فردی با یک حقیقتی مواجه میشه، ما الان راجع به این که واقعا گوینده یک مشاهده یا یک مطلبی داره راست میگه یا به خطا میگه الان اونو قضاوتی نداریم. ما الان عرضمون اینه که اگر کسی با حقیقتی مواجه شد مواجهه با حقیقت در همون زمان وجدان اون حقیقت است. به یه عبارتی با یک تسامحی یک نوع شهود است. پرده رو از جلو چشمش کنار زدن، این قضایی که با ذبح غیر شرعی بوده رو نشونش دادن، این قضا رو ما خلاصه مرغ و گوش میبینیم، او پلشتی و کثیفی و قاذورات میبینه. این زمانی که او داره این رو میبینه، این نوعی وجدان کردن است. خب حالا اگر این آدم به جای تقوا و به جای قرار گرفتن در مسیری که خدای متعال تعیین فرموده بره و با استدلال و فکر و تجزیه تحلیل و اینها بخواد به حقیقت یه شی برسه، این تو بخش تصورات ذهنش گیر کرده، بنابراین تصورات و تخیلات و تعقلات او رو مواجهه با حقیقت این شی نمیکنه. پس به عبارتی اگر برخی از این شهود، وجدان و مواجهه با حقایق درست باشه و گزارش واقعی باشه، بله اونها ثمره عبور از افکار و تصورات و تخیلات است، اونها مواجهه با حقیقت. حالا آیا این سوال رو چون قبلا جوابش تو جلسه دادیم، دوست دارم که یکی از بزرگواران با استعداد اینو پاسخ بده، آیا زمانی که این بنده خدا داره گزارش میده میگه آره دیشب اینجوری شد، دیروز اینجوری شد، من این صحنه رو دیدم، این واقعیت رو دیدم، آیا اون زمان که داره گزارش میده اون حالت هم حالت وجدانی است که او داشت یا نه یه چیز دیگر؟
استاد یه چیز دیگر، وجدان همون لحظه ای که مواجهه میشه باهاش.
اون چیه پس؟ پس اون چیه اون توضیحات؟
این میشه توصیف اون، وصف اون وجدان کرده.
آفرین، گزارش اون حالت وجدانی. اگر کتاب سیاحت غرب، اگر چون معمولا عموم افراد یا استفاده کردن یا خوانده اند یا فایلی ازش شنیدن خصوصا سالهای گذشته، اگر سیاحت غرب واقعیتی داشته باشد و درش لااقل یه واقعیتی باشد، حالا نمیگیم همش ولی اگه درش واقعیتی باشد، اینا همش به لطف خدا برای یه فردی حاصل شده. حالا سوال، ممکنه یک فردی که تقوا هم ندارد، در مسیر بندگی خدا هم نیست، یه جایی یه پرده رو از جلو چشش کنار بزنن، یه چیزی نشانش بدن؟
بله
بالله هست. بله هیچ شکی درش نیست که میشود. به چه حکمتی؟ توضیح داره، میشه حکمت‌های مختلفی براش توضیح داد. حالا اینکه اصل حکمت خدای متعال در این عمل چه بوده ما بهش اشراف نداریم، ولی میشود. یعنی اینجوری نیست که اگر یک کسی به شما گفت اون انگشتری که گم کردی تای اون کمد رخت خوابها زیر اون بالشته است، حتما این آدم با تقواییه. این ممکن است از طریق دیگری این مطلب رو براش روشن کرده باشن، اما ما فرض میگیریم خدا بر اساس یک حکمتی میخواد این مطلب رو بر او آشکار کنه که او 6 میلیون از شما بگیره، ممکن، ولی این نشونه با تقوا بودن او نیست. هر کس کفشش جلو پاش جفت شد نشان دهنده تقواش به معنایی که ما توصیف میکنیم، یعنی تقربه به درگاه خدا داره نیست. منتها در بیان اصطلاحی ما اگر یه نفر یه چیزی بگه، یه مثلا شواهدی رو بیان بکنه که ما بهش چیزی نگفتیم، میگیم مثلا یه علم غیبی داره، یه چیز فهم کنیم، حتما تقواست. بله، هم یه خانوم با تقوای ترتمیز اهل نجس پاکی میتونه یه ذره شپلو خوشمزه درست بکنه، هم یه خانومی که نه اهل نجس پاکیه نه با تقواست میتونه یه ذره شپلو ظاهرا خوشمزه درست کنه. یعنی هر دوی اینها میتواند مورد تایید نماینده اون سازمان بهداشت باشه. همه‌شون میگن غذاش خوشمزه بود، اما غذای این خانم با تقوایی که با بسم الله شروع کرده، نجس پاکی هم رعایت کرده، ازش نماز شب در میاد، غذای اون یکی ازش حضور در مجلس مختلف در میاد. جاشه که یه ذره از جاده بس برم بیرون دوباره برگردم. آیا این غذاهایی که ما میخوریم و از بیرون میگیریم و خوشمزه است، گاهی در خوشمزدگی تنه هم میزنه به تنه بعضی از غذاهای بقیه؟ اگر این کارگرا با دست نشسته، با ناخونایی که زیرش چرک کثیفیه نجسیه غذا رو درست کردن، در خوشمزدگی غذا تغییر ایجاد میکنه؟ خیلی اوقات نه، با یه سوسی، با یه ادویه ای چیزی خوشمزه ترش هم گاهی میکنن، گاهی. اما چجوریه که از تو این نماز شب در نمیاد؟ من این حرفایی که میزنم دارم براتون مطالعه و شنیدنیامو میگم، آه من خودم اصلا دور از آبادی هم، دعا کنه خدا منم به آبادی نزدیک کنه. ازش نماز شب در نمیاد، ازش تقوا در نمیاد، ازش چشم پاک در نمیاد، ازش گوش پاک در نمیاد. میدونید چرا انشاءالله به لطف صاحب الزمان آقای امیرعلی شافی انشاءالله یه فرد با تقوای خدمتگزار میشه که وقتی بهش معصیتی رو میاره این رو برمیگردونه؟ برای اینکه غذای پاک خورده، برای اینکه لقمه حلال خورده، برای اینکه مادرش وقتی داشته این آش و سوپ و هم میزده میگفته لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون گاهی در حال غذا درست کردن مادرها صد لعن و صد سلام زیارتاشوراشونو میگن، زیارتاشورا بعد مثلا نمازش خونده به صد لعنش که میرسه میخواد مثلا کار شام رو هم مقدماتشو آماده بکنه، صد لعنشو داره میگه، میگه هر یه دونه کتلتی که آماده میکنم مثلا میذارم 10 تا دونه لعن توش میگن که شمارشم از دستش در نره. بعد بچهش که این غذا رو میل می کند، بدون اینکه بداند، بدون اینکه بفهمد، بعدها ممکنه متذکر بشه ها، اما اون موقع نمی فهمه چرا دوست داره با حیا باشه. می دانید که در روایات داره دیگه، کل مولودن یولد علی الفطره ابواه یحودانه او ینصرانه او ینجسانه. این دختر با حیاست. یکی از چیزایی که این بچه رو جوری میکنه که رغبت به حیا و حجاب و پوشش و بندگی خدا پیدا نمیکنه، یکیش میتونه لقمش باشه، یکیش میتونه تربیت غلط پدر مادرش باشه، یکیش میتونه بعضی از حرفای یواشکی دوران دبستانش باشه که دوستاش بهش گفتن، یکیش میتونه فلان رفتار غلط معلمش باشه، یکیش میتونه فلان سخنرانی نابجای یک فرد مسئول در جامعه باشه. اینا همش میتونه مؤثر باشه، اما یکیش هم همون قضا هست. اخیراً دوباره این نقل رو شنیدم که راجب یکی از علمای بنام شما هم اسمشون رو میشناسید لاغر، که ایشون رو برای یک درمان از شهر خودش به جای دیگری میبرند که اون منطقه منطقه مسلمان نشین نبود. دعوت میکنند، یکی از دوستان فرزندش دعوتشون میکنه مثلا به نهار، میرن تو. خب حالا شرایط ایشون هم یه جوری بوده که حالا حالت بیماری داره و آوردنش برای درمان خب یه خود دیگران مراقبت بیشتری دارن. وقتی ایشون وارد میشه میگه حالم بده، نمیتونم بمونم. میگن آخه آقا جون مثلا اینجا حالا قضا درست کرده بند خدا. ایشون میگه نه من حالم بده، منو ببرید از اینجا بیرون. میبرنش بیرون و میره مثلا اونجای دیگری که ساکن بوده و قضا بهش میدن و استراحت. بعدن اون میزبان به پسر ایشون برمیگرده میگه که من اون روز متوجه شدم که چرا پدر شما اینجوری شد حالش. چرا؟ گفت من همیشه میرفتم از راه دور ذبح اسلامی میخریدم، این نوبت نرسیدن، گفتم حالا فرقی نمی کنه، از رو بیتوجهی ها رفتم ذبح غیر اسلامی از این نزدیک خریدم و درست کردی. پدر شما نه بعد از آمدن نه قبل از آمدن به فضای خانه ما حالش منقلب نبود، تو خونه ما که آمد یه خورده که نشست، سفره رو که انداختیم، بوی غذا که آمد، غذا رو که آوردیم که پشت بریم، و شما هی اصرار که بابا جان بشینیم حالا قضا آوردن، گفت نبریم. گفت من خودم میدونم که چه شد و البته حالا بعدن ظاهرن اون عالم هم به پسرش گزارشی داده بوده که پسر این دو گزارش رو با هم تطبیق می‌کنه. حالا این جور واقعیاتی که در عالم هست بدون این که ما رو بخواد ببره تسلیم و مرید فلان عالم بکنه یا فلان فرد مشهور بکنه، ما جز سرسپردگی به در خانه خدا و صاحب الزمان و اهل بیت گرامی پیغمبر جای دیگری سر نباید بسپریم. ولی اینا واقعیاتی که در عالم وجود داره. گاهی اوقات شما یه استدلالی برای فرد میآوری، مثلا راجع به این که این سوسیس یا اون کالباس یا این ژامبون مثلا این مشکل رو داره یا این ایراد رو داره، ولی حالا الان که خودمونی، کسی هم که با ما چارتا کاری نداره، هر کدوم یه گوشه ای از این عالم خاکی نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. ولی اگر بعضی از اینا توش نجاسته، بعضی از اینا توش چیزایی که خوردنش جایز نیست، بعد اینقدر چرخش میکنن که بشه خورد، کسی بعدا به من آدرس فلانجا رو نده که خونگی آقا دیگه اینجا رو ما مطمئنیم، من نه از اون کارا نمیخوام بکنم. توجه دیگه اگر اینجوریه بی خود نیست که مثلا یه هم ما نگاه میکنیم میبینیم بعضی همون آخرین بار که دعای توسل خوندیم 3 سال پیشه، بعضی همون آخرین باری که قرآن ختم کردیم ماه مبارک 8 سال قبله. اینا الکی رخ نمیده، جبر نیست، ولی یه چیزایی میاد جلوی یه چیزای دیگر رو میگیره، یه کارایی نمیذاره یه کارایی دیگه. خدا منو ببخشه که با این همه آلودگی این نکته ها رو برای خواهران و برادرانم که شنونده این سخنان هستند عرض میکنم. هرچی شما جلوتر بروید و به وجود مقدس امام زمان نزدیکتر بشید و بنده تر بشوید و با توجه تر بشوید، الحمدلله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. مطالب این جلسه رو حتما بخونید، جلسه بعد با هم دیگه مرور میکنیم. به یه عبارتی تا اینجایی که الان خوندیم رو قبلا باید همه خونده باشن، چون جلسه پیش خواهش کردیم که فصل دوم هم همه بخونن، ولی حالا اگر کسی وقت نکرده نشده بخونه تا اینجا رو با هم باز برمیگردیم توجه میکنیم مباحثه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره المستشهدين بيننا. رب صل على محمد. بله، جوانترهای جمعمون قدر این لحظات عمرشون رو بدونه. اگر میبینید حال امثال ما خرابه، برای اینکه باختیم، برای اینکه عمر دستمون رفته. حالا بزرگترهایی هم هستن که الحمدلله توفیق زیاد داشتند و دارن. نمیخوام بگم هر کس سنش از یه مرحله گذشت دیگه آدمی که عمرش از دست داده، نه، ولی من از احوال خودم میگم. یه بزرگوارم اینجا پرسیدن که فایلای ضبط شده، فایلای ضبط شده جلسه قبل رو نرسیدم که ادیت کنم و تو سایت بگذارم، ولی جلسات قبلش تو سایت هست. قسمت مباحثی پیرامون وجدان رو پیدا کنید تو قسمت کلاس ها و کارگاه ها، اونجا فایل جلسات قبل هست. شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر، مادران، زن الحقوق، همه اونهایی که در مسیر دفاع از حریم اهل بیت و حرم اهل بیت جان دادند، آبرو دادند، مال صرف کردند، زحمت کشیدند، و تقدیم به همه درگذشتگان، خصوصا این درگذشتگان واقعی اخیری که در شهر کرمان رخ داد، بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.